سلام، در این فایل صوتی میخواییم یک سری نکات کاربردی که در تست های استعداد تحلیلی میتونه به شما کمک بکنه رو خدمتون عرض کنیم. میدونید که امسال آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای پایه هفتم با سوالات استعداد تحلیلی انشالله خواهد بود. برای همین ما سعی کردیم یه سری نکات مهم و کاربردی که میتونه تو این فرایند به شما کمک بکنه رو خدمتون بگیم. اولین نکته ای که باید شروع بکنید اینی که باید الگوهای رایج و طبقه هایی که توی این جور سوالات وجود داره رو ببینید. یعنی چی؟ ما اومدیم یک فایل متنی رو کنار این فایل صوتی خدمتون گذاشتیم. پیشنهاد میکنم که الان که دارم درباره این طبقه بندی براتون صحبت میکنم این فایل رو ببینید. 4 تا طبقه بندی رایج وجود داره توی سوالات استعداد تحلیلی. این 4 طبقه اینها هستند. مدل اول الگوهای اعداده، به این صورت که یه سری اعداد پشت سر هم دیگه مرتب شده، از شما میخوان که عدد بعدی رو حدس بزنید. گاهی اوقات این عددها رو با شکلها با هم دیگه ترکیب کردن و از شما میخوان که عدد بعدی یا بخش بعدی این شکل رو حدس بزنید. شما احتمالا با این الگو آشنایین. الگوی بعدی الگوهای تصویریه، به این صورت که حالا یک تعداد شکل مطرح شده و از شما میخوان که شکل بعدیش رو حدس بزنید، یا یک شکل بزرگ وجود داره یک بخشش رو حذف کردن، میگن این بخش حذف شده کدوم یک از گزینه‌ها میتونه باشه. این هم مثل الگوی اوله و از شما میخواد که یک نظمی رو و یک چیز منطقی رو بین اونا بتونید درک بکنید. طبقه سوم سوالات تقارن و دورانه. توی اینجور سوالات یک شکلی رو به شما داده، میگه اگر که مثلا 90 درجه بچرخه کدوم یکی از این شکل‌ها میشه، یا مثلا میگه که اگر این شکل رو بذاریم جلوی آینه یا توی تصویر این شکل توی آب چه شکلی میشه، یا مثلا یه ساعت رو در نظر بگیرید که توی آینه یک ساعت دیگه رو نشون میده. از شما میخواد که این قضیه رو بتونید توی ذهنتون مجسم بکنید و اونجور سوالات رو حل بکنید. این هم طبقه سوم. طبقه چهارم سوالات تجسم فضاییه، به این صورت که یکی از سوالات رایجش اینه که یه مکعب رو باز کرده و وجهاشو به شما نشون داده، میگه اگر اینو به صورت مکعب ببندیمش کدوم یک از این گزینه‌ها میتونه تصویر اون مکعب باشه، یا مثلا 2-3 حالت از تصویر یه مکعب رو نشون داده، میگه کدوم یک از این گزینه‌ها همون مکعبیه که ما 2 حالتشو نشون دادیم. این 4 طبقه از سوالات هر کدوم زیر مجموعه هایی هم دارن که ما توی این فایل از هر کدوم یه چند تا نمونه محدود گذاشتیم که دقیقاً این صحبتم رو درباره طبقه بندی متوجه بشین. پس چرا الان درباره طبقه بندی صحبت کردم؟ وقتی با طبقه بندی این سوالات آشنا میشین و سوالاتی از هر کدوم از این طبقات حل میکنید، یک سری روش حل یا به اصطلاح ایده از هر کدوم از این الگوها یاد میگیرید. مثلا توی الگوی اعداد یاد میگیرید که مثلا میتونیم عددا رو در 5 ضرب کنیم، به اضافه 5 کنیم عدد بعدی درست شه، میتونیم عدد در خودش ضرب کنیم، منهای یه عددی بکنیم عدد بعدی درست شه. اینا همش روش های حل و ایده هایی هستن که موقع حل هر کدوم از این طبقه ها یاد میگیریم. پس اولین کاری که باید بکنید اینه که مدل های رایجی که در هر کدوم از این طبقه ها وجود داره و روش های حلش رو یاد بگیرید. اگر تا الان هم این کار انجام دادید خیلی عالیه، اما چون میدونید که تعداد این سوالات و روش هایی که میتونه وجود داشته باشه خیلی زیاده، باید این روند رو همچنان ادامه بدید تا ایده های خیلی بیشتری رو بتونید یاد بگیرید. نکته بعدی، باید استمرار داشته باشید تو کارتون، یعنی مرتباً و هر روز تا روز آزمون این کار رو تکرار بکنید. ما از گزارش هایی که از دانش آموزا داریم، افرادی که مرتباً هر روز وقت میذارن برای این کار، خیلی ساختار ذهنشون زودتر شکل میگیره و در این جور سوالات خیلی نتایج بهتری میگیرن. یه مثال براتون میزنم. فرض کنید یه نفر شنبه، دوشنبه و چهارشنبه روزی مثلا 2 ساعت وقت میذاره و تستای استعداد تحلیلی حل میکنه. پس جمعاً 6 ساعت در هفته وقت گذاشته. یه نفر دیگر در نظر بگیریم که مثلا هر روز وقت میذاره ولی روزی مثلا 45 دقیقه، تقریبا مدت زمان این نمیشه همون حدود 6 ساعت. ولی نفر دوم که هر روز وقت میذاره نتایج خیلی بهتری میگیره. ذهن ما هم مثل مایچ های بدنمونه، وقتی به صورت مرتب ازش کار میکشیم و ورزیده ترش میکنیم خیلی بهتر نتیجه میده تا اینکه با فاصله این کارو بکنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم از همین امروز هر روز برای این کار وقت بذارید، حتی اگر وقتی که در نظر میگیرید کوتاه باشه. نکته بعدی اینه که اینجور سوالات خیلی زود شما رو خسته میکنه. پس مدت زمانی که وقت میذارید کوتاه باشه و بعد برید استراحت کنید، بدید یه کار دیگه بکنید و بعد بیاید مثلا 45 دقیقه، نیم ساعت یا حتی اکثر یک ساعت برای حل اینجور سوالات در نظر بگیرید. وقتی که بیشتر وقت میذارید خیلی ذهنتون خسته میشه و ممکنه نکته هایی که یاد میگیرید رو خیلی توی ذهنتون موندگار نشه و فراموشش بکنید. نکته بعدی اینه که وقتی یک سوالی رو میبینید و نمیتونید حلش بکنید، دو تا کار باید انجام بدید. کار اول اینه که اون سوال رو ولش بکنید، برید سراغ سوالهای دیگه و به ذهنتون فرصت بدید که روی اون سوال به صورت ناهوشیار وقت بذاره. ما هممون یک توانایی توی ذهنمون داریم که زمانی که یک سوالی رو نمیتونید حل بکنید و میرید سراغ یه سوال دیگه، ذهنتون ولش نمیکنه و همچنان به تلاش کردن برای حل اون سوال ادامه میده. از این توانایی ذهنتون استفاده کنید. مثلا وقتی سوال 5 رو نمیتونید حل بکنید، برید سراغ سوالای بعد و دوباره بیایید سراغ سوال 5. احتمالی که بار دوم این سوال حل بشه خیلی بیشتر از بار اوله، چون ذهنتون فرصت داشته که خودشو منسجم بکنه که اون سوالو بتونه بهتر حل بکنه. نکته بعدی، به هیچ وجه و به هیچ وجه وقتی یک سوالو نمیتونید حل بکنید سراغ پاسخ تشریحیش نرید. این کار از چند جهت به ذهنتون آسیب میزنه. یکی اینکه جلوی ورزیده شدن ذهنتون رو میگیره. شما به محض اینکه ذهنتون داره میخواد تلاش بکنه که ایده ای به ذهنش برسه، شما جواب جلوش میذارید، عملا جلوی تلاش کردنش رو میگیرید و این کار باعث میشه نتایج خیلی خوبی نگیرید. اشکال بعدی هم اینه که روش حلی که وقتی که میرید پاسخ تشریح رو میبینین توی ذهنتون نمیمونه، خیلی زود فراموشش میکنید. زمانی این روش ها توی ذهن شما موندگار میشن که بارها و بارها تلاش کرده باشید و نتونسته باشید اون مسئله رو حل بکنید، حالا وقتی ایدش رو میبینید کاملا به جانتون میشینه و توی ذهنتون موندگار میشه. پس خودتون رو محدود بکنید که به هیچ وجه کتاب پاسخ تشریحی سوالات کنار دستتون نباشه. کلا بذارینش توی یه جای دیگه که یه دفعه وسوسه هم نشید بگید حالا یه دونه سوال رو برم نگاه بکنم، چون واقعا باعث میشه که نتایج خیلی خوبی نگیریم. نکته بعدی، باید صبور باشین. یادتون باشه شما وقتی مثلا از یکی از طبقه ها مثلا درباره تقارن و دوران یه تعداد سوال حل میکنید، خب احساس میکنید دیگه الگوی کلیه اینجور سوالا دستتون اومده، ولی بعد میرید سراغ سوال بعدی میبینید اون نمیشه حلش کرد. این کاملا طبیعیه. شما یه مدت بعد به ذهنتون فرصت بدید که با این جور سوالات وفق پیدا بکنه و اون وقت تواناییتون زیاد بشه. این سوالات مثل سوالای مدرسه نیستن که شما مثلا از سوالای حساب از یه مدل خاصیش 30 تا دونه سوال حل میکنید، احتمالا دیگه از اون مدل سوال دیگه سوال دیگه نمیتونن بدن و شما با الگوی کلی سوال آشنایین. اما سوالای استاد تحلیلی فرق میکنه. هر طراحی میتونه یک تغییر کوچیک توی صورت سوال بده و سوالو کاملا عوض بکنه و یه شکل دیگه بشه. پس به چشم سوالای مدرسه نگاه نکنید که اگر 30 تا دونه سوال تقارن حل کردید حتما سوال 34 و 50 رو دیگه احتمالاً میتونید حل بکنید، یا اینکه اصلا کلا فرایند آسان‌تر میشه، اینطوری نیست. پس باید صبور باشید. حداقل باید یه هفته، 10 روز، 15 روز به ذهنتون فرصت بدین که با این جور سوالات آشنا بشه و کاملا از نظر ذهنی مسلط بشید و بتونید این سوالات رو بهتر حل بکنید. دو تا نکته هم خدمتتون میگم در مورد زمانی که میخواید آزمونی رو از این استدلال تحلیلی حل بکنید. ترتیب زدن سوالات مثل ترتیب سوالات مدرسه نیست که سوالات ساده رو اول بزنیم سوالات دشوار. یه سوال ممکنه برای شما آسون باشه، برای یه نفر دیگه دشوار باشه و یا بالعکس. پس تو این جور سوالات روی همه سوالات مجبورید وقت بذارید. فقط فراموش نکنید که وقتی 30 ثانیه 40 ثانیه روی یک سوال وقت گذاشتید و ایده حلش و روش حلش به ذهنتون نرسید، ناامید نشید، برید سراغ سوال بعدی و به ذهنتون فرصت بدید. پس اینکه سوالای آسان‌تر و سخت‌تری وجود نداره. شما با سبک خودتون، با توانایی ذهنی خودتون توی هر کدوم از این طبقه‌ها میتونید سوالا رو حل بکنید. پیشنهاد عملی بعدی، ما با توجه به این نکاتی که خدمتون گفتیم توی انتشارات مبتکران یک کتابی رو منتشر کردیم به نام هوش و استدلال تحلیلی. نویسندگانش آقای برجی اصفهانی و خانم برجی اصفهانی و آقای اسدی کیاست. این کتاب دقیقا همین طبقه بندی که عرض کردم خدمتتون رو در کتاب اومده، از هر کدومش یه تعداد متنوعی سوال برای شما ارائه کرده. هر کدوم از این طبقه ها هم به زیر طبقه های مختلفی تقسیم کرده. مثلا درباره همون الگوی اعداد تعداد خیلی زیادی زیر طبقه ارائه کرده که باز ذهن شما یک انسجام و یک ترتیب خیلی خوبی بتونه بگیره. اما سوالات این کتاب تقریبا زیاده و برای این فرصتی که باقی مونده تا آزمون ممکنه نرسید این کتاب رو به خوبی استفاده کنید. بهتون یه پیشنهاد میکنم، بیایید ضریبای 3 سوالا رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فصل الگوی اعداد سوال 3 رو حل کنید، بعد برید سراغ 6، بعد برید سراغ سوال 9، بعد برید سراغ سوال 12 که از مدل‌های مختلف سوال‌های رو بتونید ببینید. چون اغلب سوالایی که کنار همن سعی کرده به هم دیگه شبیه باشه تا حدی تا شما کاملا اون مدل سوال رو یاد بگیرید. اما برای که شما بتونید مدل‌های مختلف رو ببینید و این فرصت محدودی که پیش رو داریم، بیاید ضریبی سوالا رو حل بکنید. مثلا ضریبه 3 که من عرض کردم خدمتتون میتونه کمک بکنه که از این کتاب به بهترین شکل استفاده کنید. این کتاب از همه مدل سوال داره، سوالات بسیار دشوار هم داره، سوالای ساده و متوسط هم وجود داره که شما با همه مدل سوالات آشنا بشید و امیدوارم توی این فاصله ای که تا آزمون دارید این کتاب بتونه بهتون کمک بکنه که انشالله نتایج خیلی خوبی بگیرید. باز هم تاکید میکنم مهمترین نکته ای که تو روز آزمون باید داشته باشید اینه که هر روز وقت بذارید، مستمر و پیگیر باشید و صبور باشید و ناامید نشید. مطمئنم با این دو تا نکته کلیدی حتما نتیجه میگیرید. موفق باشید.